العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بحث ما رسید به مسئله پیوستگی حرکات جوهریه، اثبات وحدت عالم از طریق وحدت حرکت. بیان فرمودن که پیرامون مسئله حرکت جوهریه بعد از اثبات حرکت جوهریه چند تا مسئله مهم وجود داره که دو تاشو بحث کردیم. مسئله اشتداد یک بحث بود، مسئله رابطه حرکت جوهریه با قوه و فعل و تطبیق تعریف حرکت، یعنی خروج تدریجی از قوه به فعل بر حرکت جوهریه، یک بحث بود که خلاصه هر دو بحثش به اینجا برگشت که ما با توجه به تراکب صور طولیه، تراکب صور و اعتقاد به این که صور طولیه ای داریم که خلاصه در کنار هم وجود دارن، نمیتونیم قائل بشیم به انکار حرکت تضعفی و نمیتونیم در واقع مسئله قوه و فعل را به شکل تام بپذیریم در تعریف حرکت. ما با تراکب صور هم حرکت تضعفی داریم، هم حرکت اشتدادی و هم حرکت یکسان. حرکت یکسان در صورت جسمیه است، حرکت‌های تضعفی و اشتدادی در صور نوعیه است که به عنوان صور طولیه و صور متراکبه در عالم ماده وجود دارن. یه صورتی فعلیت فوقانی است که به وجود میاد و از بین میره، اما صورت جسمانی با حرکت جوهریه خلاصه متشابهش ادامه داره. و البته اگر ما تراکب صور رو درست کردیم، ممکنه بتونیم تعریف خروج تدریجی از قوه به فعل رو در حرکت جوهری پیاده کنیم، به این ترتیب که در واقع شیئی که حرکت جوهریه عین وجودشه، یعنی صورت جسمانی است، وقتی صورت مثلا نباتی میخواد به وجود بیاد، این صورت نباتی در واقع یک اشتداد دیگه است، یه حرکت جوهری دیگه است که قسمت آخر این موجودی که صورت جسمانی است در واقع منطبق میشه با قسمت اول اشتداد نباتی. بعد این اشتداد نباتی میره و میاد، از بین میره، دوباره منطبق میشه بر همون صورت جسمانی که در واقع حرکت یک نواخت و ممتده. این خلاصه مطلب ایشون. اما مطلب سوم در باب پیوستگی برمیگرده به پایان جلد اول اگه خاطرتون باشه، که اونجا در مسئله وحدت جهان خب نظریات مختلفی تعقیب شد که ما آیا جهان رو یک حقیقت میدونیم، جهان ماده را یه حقیقت میدونیم، یا نه حقایق مختلفه و متباینه و در واقع وحدت جهان وحدت بالعرضه. اونجا هم باز همین بحث رو ایشون ارائه فرمودن که اونجا هم چون ما در واقع قائلیم به این که صور مختلفه ای در موجودات جهان هست، وحدت این موجودی که مرکب از چند صورته به عنوان وحدت صورت فوقانیه، این وحدت رو اگر به این موجود نسبت بدیم، مثلا بگیم این نبات یه واقعیته، یه واقعیت بودن نبات یعنی صورت نباتی صورت فوقانیشه، و الا در زیر این صورت نباتی صورت آب هست، صورت عناصر اولیه هست، کلی موجود و فعلیت های پایینی هست، اونا باقی هست. و لذا نتونستن ایشون اونجا از وحدت حقیقی عالم ماده بفرمایید دفاع بکنن، گفتن نه ما چنین وحدتی رو نمیپذیریم در عالم ماده. منتها بعضی از فلاسفه خواستن وحدت عالم ماده را از طریق وحدت شخصی حرکت درست کنن. تو جلسه قبل خوندیم حرکت یک امتداد و اتصاله، اگر ثابت شد که ما یک حرکت داریم، یک امتداد داریم، اون موقع یه واقعیت بیشتر نداریم. این فیلسوفان میخوان استدلال کنن که ما با توجه به اینکه در عالم قائل به حرکت جوهریه هستیم، یک وجود سیال جوهری برای عالم داریم، اعراض را هم از شؤون جوهر میدونیم، پس دیگه اعراض هم در واقع یک واقعیت مستقل از جوهر نیستن. پس کل عالم یک امتداد حرکتیه که این امتداد حرکتی از قوه محض شروع میشه تا فعل محض ادامه پیدا میکنه، میشه یه واقعیه. این امتداد حرکتی یک امتدادی است که بر اساس این است که من یک حرکت جوهریه را قبول دارم، دو عرض را از شؤون جوهر میدونم، و با همین یک امتداد حرکتی میخوام وحدت عالم ماده رو ثابت کنم، بگم بله این یه حرکت رو هر جاش نگه داشتید از مقطعش یه ماهیت میشه به دست آورد. قبلا گفتیم هر جای این خط رو شما نگه بدارید یه نقطه درش هست و این نقطه میتونه یه ماهیت به من بده، منتها واقعا یه خطه، یه امتداده. بر اساس این فیلسوفان اینطوری میخوام بگن، میگن ما در واقع میخوایم بگیم عالم از هیولا شروع شده، مثلا هیولا که قوه محضه، بعد یه امتداد حرکتی داره میره تا مثلا فعل محض. شما هر جای این حرکت رو نگه دارید میتونید ما انتظار ماهیت کنید. این یک امتداد جوهریه، عرض هم از بفرما شون جوهره، یه امتداده. بر اساس نظریه حرکت جوهری و اینکه ما یک حرکت داریم، یک امتداد داریم، یک حرکت دلیل یک متحرکه دیگه، اون مسلمه. هرچند یه متحرک دلیل یه حرکت نیست، دیر جلسه قبل خوندیم، میخوان با این اثبات وحدت کنه، وحدت عالم ماده. و خلاصه تحلیل کنن مسئله را. استاد اول اینو تقریر میکنه، بعد میفرمان که ما برای اظهار نظر درباره این قضیه بهتره که دو جور حرکت رو بررسی کنیم، یکی حرکت های طولی که به اصطلاح در عمود زمان واقعا، و یکی حرکت های عرضی و همزمان. حرکت های طولی و یکی حرکت های عرضی. ما ببینیم بر اساس این نظریه ما میتونیم این نظریه رو دفاع ازش کنیم. حرکت های طولی در عمود زمان رو اول بررسی میکنن، بعد حرکت های عرضی رو. حالا مقدمه بحث رو بخونیم که استدلال اوناست، که حتی استدلال طولیشون هم بعد همین الان عرض کردم خدمتون که خلاصش همینه. ما در عمود زمان، اونا دیگه در واقع حرکت عرضی فی الواقع چیزی در نمیاد ازش از نظر اونا. ما در عمود زمان یک امتداد جوهری داریم، عرضها هم همه از شؤون جوهرن، یک امتداد وجودی، یک اتصال حرکتی، یک واقعیت. منتها شما میتونید در قطعه های مختلف این حرکت در واقع ایست ایجاد کنید، انتزاع ماهیت کنید. استاد میگم خب این بحث طولیه، در واقع طولیه. جواب طولی هم همین اول بگیم با صور متراکب است. ایشون میگه نخیر، من به دلیل اعتقاد به صور متراکبه، به دلیل اعتقاد به صور متراکبه قبول ندارم که ما آقا یه واقعیت دارم. نخیر، من در واقع میخوام عرض کنم هر کدوم از این صورتها یه حرکت جوهری هست، و بازم اون تصویر براتون درست کنم که انهو این حرکت در خط عمودی در صورت جسمی است، اما یک صورت نباتی میره بالا میاد پایین، دوباره یه صورت دیگه میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین، همینطوری میره بالا میاد. صور مختلفن که حرکت اشتدادی دارن، حرکت زبولی دارن، اشتدادی دارن، زبولی دارن. صورت جسمی ثابت، اما صور بفرمایید متراکبه بالایی متعددن. من به دلیل تعدد صور تو عالم قبول ندارم که یک واقعیت ممتد دارم. من در واقع میخوام بگم این خط ممتد شما روش نقاطی ترسیم شده بر اساس نظریه سوار متراکمه و آثار مختلفی هم که از موجودات به دست ما میرسه همینو تایید میکنه. یکی نبات آثار نباتی داره و عنوان دلیل دوم، یکی جماد آثار جمادی داره، یکی آب آثار آب داره، یکی گاز آثار گاز داره. ما نمیتونیم بالاخره تکذیب بکنیم حسمونو و این همه آثار مختلفه را که در مقاطع مختلف این موجودی که یک حرکت یک نواخت داره داره به چشم میخوره، چه آثار اشتداد چه آثار زبور، اینا رو منکر بشیم. نه خیر، این موجود میره بالا یا آثار داره، اینم حرکت جوهری، البته حرکت بر حرکته، اینم حرکته اینم حرکته. وحدت اتصالی رو ممکنه من قبول بکنم، اما تو این مسیری که صورت جسمیه هست، اما به دلیل تعدد صور و صور طولیه‌ای که متراکبن روی همه و اون صور طولیه اشتداد و تضعف پیدا میکنن، ما در واقع وحدت به اون معنایی که شما میگید نداریم. چه داریم؟ اتحاد داریم. اتحاد هم صفت صورت فوقانیشونه که تو پایان جلد اول هم همین رو فرموده. این خلاصه نظریه ایشونه، عمدش هم اینه. من صور متراکبه را قبول دارم به دلیل آثار مختلفه که اینجا هم در قالب دو تا بیان و دلیل بیان میکنم و نقد میکنم این حرفه. حالا بخونیم این تیکه را در باب صور طولیه تا برسیم ایشالله بحث صور عرضیه را هم ببینیم. ریشه ببینید این سیستم توی همون ضابطه صور متراکبه است که عرض کردم. بفرم.
صورت جسمی این از اول عالم تا آخر عالم یک امتداد،
بله یه امتداد حرکتیه، بله بله، چون یه حرکت دیگه.
همین کافی
نیست که بگیم پس ما یک جوهر مادی داریم؟ نه، جوهرهای متراکب طولی بالایی جدای از اون.
یه جوهر زیرین داریم؟
خب بله زیرین، بله، اما تو عالم ماده میتونیم بگیم وحدت داریم؟ نه. اگر من گفتم، ببین، اگر من گفتم با آمدن صورت نباتی صورت جسمی رفت، میشه وحدت. اگر با آمدن صورت بفرمایید حیوانی صورت نباتی رفت، میشه وحدت. با آمدن صورت انسانی صورت حیوانی رفت، میشه وحدت. یعنی در واقع هر صورتی که میاد فعلیت قبل میره و من اجتماع چند تا فعلیت با هم ندارم، میشه وحدت. اون موقع مجبورم حرکت رو اشتدادی، فعلیت‌های مختلفه مجتمعه را انکار بکنم. ایشون میگه این خلاف بداهت و آثاری است که از اشیا میاد، آثار مختلفه از فعلیت‌های مختلفه الان به دست ما میرسه و این آثار مختلفه دلیل بر اینه که ما بفرمایید فعلیت‌های متعدده داریم، صور متعدده متراکبه طولیه داریم. این صور متعدده متراکبه طولیه تایید میکنه نظر ما را و بعد یک صورت جسمیه زیرین داریم. بله اون صورت جسمیه وحدت اتصالی داره به عنوان حرکت، چون هر یک حرکته برای اون میتونیم، اما خب واقعش اینه که این حرکت بر حرکت ها که همه تو عالم ماده است ثابت میکنه که ما تو عالم با فعلیت های متعدد و کون و فساد صورت های مختلف سر و کار داریم. قبلا هم بحث کردیم اگر ما یک حرکت داشتیم دیگه تو عالم کون و فساد نداریم، قبلا گفتیم. اما اگر ما تونستیم ثابت کنیم که حرکت های مختلف داریم، هیچ اشکال نداره که خود صورت نباتی اشتداد جوهری باشه، اما تو یه لحظه یه فعلیت میاد، تو یه لحظه یه فعلیت میره، چون حرکت های متعدده داریم و به عبارت دیگه نقاطی داریم بر اون خط ممتد و منحنی هایی داریم که در دو نقطه خط ممتد ما را بفرما قطع میکنه. بفرمایید.
پیوستگی حرکات جوهری در درس 29 بحث درباره وحدت جهان مطرح شد و قوانین مختلفی که در باره که برای آن تصور میشد مورد بررسی قرار گرفت. یعنی اثبات وحدت به این طور از معانی یاد شده در گروه اثبات حرکت جوهری نبود، اما گاهی برای اثبات وحدت جهان مادی به حرکت جوهری استناد میشد. بلکه وحدت جهان به ایمان بیلکی از جهان و وحدت جوهری قلم داری میگرده. به چنین گفته میشود که با اثبات حرکت جوهریه کل جهان مادی حرکت جوهریه واحد خواهد بود که از هر کس از مقاطع آن ماهیت خاصی انتظار میشود و کسرت موجودات مادی مستند به تعدد مادیات میدارد. این مطلب را به این صورت میتوان تبلیغ کرد که اعراض و حرکات آنها از شمول و نمونده های وجود جوهر هستند و در واقع وجود آنها تقریبی وجود جواهر میباشد.
یادتونه در ذیل دفاع از دلیل دوم ملا صدرا بنده همین جمله رو عرض کردم، ذیل دفاع از دلیل دوم. دلیل اول این بود که علت متغیر معلول متغیر، علت متغیر میخواد، این بحث شد. دلیل دوم این بود که تشخص عرض علامت تشخص، تشخص به وجوده و اعراض شؤون جوهرن. استاد دلیل دوم نقد کردن، گفتن ما قبول نداریم که همه اعراض شؤونن، عرض تحلیلی شأنه اما عرض بفرمایید خارجی شأن نیست. عرض کردیم که کسانی مثل ملا صدرا و اینا میخوان از طریق وجود ربطی عرض ثابت کنن که هر عرضی شأنه. در واقع دعوا برمیگرده سر بحث وجود ربطی. اگر کسی وجود ربطی رو برای عرض قائل شد، میخواد ادعا کنه که همه عرض شؤون جوهرن چون وجود لغیره دارن. این وجود لغیره دلالت میکنه برای اینکه عرض به طور کلی بفرمایید از شؤونه و تو اون فضا میخوان استدلال ملا صدرا رو درست کنن که دیگه عرض خارجی به عنوان یه چیزی که شأن نباشه ما نداریم. این دعوای اینجا بود. حالا این بیان مال این مبناست که من یه جوهر دارم این حرکت همه اعراض از شؤونن، دیگه نمیتونم بگم دو جور عرض دارم، یه عرض شأنه یه عرض شأن نیست. میخوام بگم نه، همه اعراض وجود لغیره داره و وجود لغیره دلالت میکنه که عرض بفرما شأن جوهر. اگر عرض شأن جوهر بود نه مستقل از جوهر، چون بر اساس فرمایش استاد ما همه اعراض رو شؤون جوهر آقا نمیدانیم. یعنی یه نقد دیگه هم میشه به یه حرف وارد کرد که بعضی از اعراض وجود در واقع عرض خارجی هن، شؤون نیستن. منتها بر اساس فرمایش خود اون آقایون نه، همه اعراض وجود ربطی دارن و از شؤون آقا جوهرن. حالا که جوهر این حرکته، شؤونش هم این حرکتن، یه حرکته، دو واقعیت نیست. بسیار خوب، بفرمایید. وجود ربطی را قبول نکن یعنی نه استاد شأنیت عرض رو چی؟ نه، تکمیل کنید فرمایش حاج آقا را. در عرض تحلیلی قبول دارن، در عرض خارجی قبول ندارن. بله، خب بالاخره اعراض دو دستن، اعراض بله، نه دیگه، همه اعراض عرض کردیم. این دعوا در واقع برمیگرده به یه بحث مبنایی. اونایی که وجود ربطی رو در خارج قبول دارن میخوان بگن همه اعراض وجودشون وجود ربطی و از شؤون جوهره، اما اونایی که وجود ربطی رو قبول نکردن میگن ما دو جور عرض داریم، عرض تحلیلی مجعول به جعل بسیطه، اما عرض خارجی مجعول به جعل تألیفیه. اون موقع این حرف اشکال صغروی پیدا میکنه. یعنی حتی اگر من گفتم جوهر یه حرکته، جوهر اگر یه حرکت شد با ثابت نمیکنه که اعراض عین این حرکتن، چون به فرض اینه که اعراض جعلشون جعله، بعضی از اعراض جعلشون جعله تألیفیه. منتها منظور این بود که اون در واقع با اون مبنا این حرف اشکال صغروی هم داره، غیر از مسئله تراکب صور تو خود اعراض هم گیر میکنه. منتها اگر کسی وجود ربطی رو قبول کرد مثل علامه طباطبایی و وجود ربطی رو چه برای صورت نوعیه نسبت به هیولا چه برای عرض نسبت به جوهر قائل شد، این حرکت میشه یه واقعیه که تو بحث امکان استعدادی عرض کردیم که امکان استعدادی هم ممکنه دفاع نهاییش برگرده به وجود ربطی. ترم گذشته خدمت دوستان، اگر کسی وجود ربطی را قبول کرد و همه اینا شدن یه واقعیت، فقط گرفتاریش گرفتاری تراکب صوره، بفرمایید.
اما خود جوهرانی در حقیقت حرکات جوهری پیوستی هستند که با توجه به پیوستگی آنها می توان آنها را وجود واحدی تلقی کرد و بر این اساس می توان گفت که کل جهان مادی وجود واحد پیوستی است. ولی پیوستگی حرکات جوهری را به دو صورت می توان در نظر گرفت. یکی پیوستگی حرکاتی که در طول زمان متوالیاً به وجود می آیند و می توان آن را پیوستگی طولی نامید و دیگری پیوستگی حرکات همزمان که در کنار هم تنظیم می‌یابند و می‌توان آن را پیوستگی عرضی نامگذاری کرد. از این رو هر یک از دو صورت را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهد. پیوستگی طولی در مورد پیوستگی طولی توی موجودات مادی و حرکات جوهری آنها می‌توان گفت هر موجود مادی خاصی را که در نظر بگیریم حرکت جوهری خاصی است که در ماده پدید می آید. مثلا وجود نیروی یا حرکت جوهری است که در عناصر تشکیل دهنده آن رخ می دهد، ولی ماده قبلی آن نیز به موقع خود حرکت جوهری دارد. و همچنین هر چند به علاوه برگردیم به حرکات جوهری دیگری خواهیم رسید که هیچگاه میان آنها سکونی فاصله ندارد.
این حالا با تصویر اونا اینا رو یکی یکی اسکوزاری کنیم. این قوه محض، این مثلا چیه؟ مثلا صورت جسمیه که فعلیت اوله. این چیه؟ مثلا آب یا مثلا اکسیژن، هیدروژن. این چیه؟ مثلا نبات. این چیه؟ مثلا حیوان. همینطوری من مقاطع کلی رو دارم نامگذاری میکنم. اینا میخوان چه بگن؟ این تصویری که اینا میکنن، اینا میگن اینا در عمود زمان ما از قوه محض شروع کردیم حرکت را، هی داریم فعلیت تحصیل اشتداد میکنیم. حرکت اشتدادی در عمود زمان یک واحد ممتد منتصل که این نهایتش میشه به فعل محض، یعنی به مجرد تام. پس در واقع ما هرچه عقب بریم باز همینطور، شما هر جایی اینجا رو دست بذارید هیولا، حالا من بخوام ریستر کنم اینجا رو بنویسم صورت جسمیه کنار این قوه محض، بعد اینجا رو مثلا بگم اکسیژن، اکسیژن یه فعلیته، هیدروژن یه فعلیته، آب فعلیته، بعد همطور فعلیت‌های بعدی. هرچه عقب برید در واقع یه امتداد حرکتی دارید، امتداد حرکتی جوهری که یک امتداد حرکتی است استکمالی اشتدادی در عمود زمان. هیچ جا هم سکون فاصله نشده. خب
در واقع می‌توان که حرکت های متوالی حرکت جوهری واحد و دارای مقاطع متعدد
که از هر یک از مقاطع آن
ماهیت خاصی انتظار می‌شود.
هر جاش ده انگوش بذارید یه نقطه است میشه یه ماهیت، یه فعلیت. منتها اینا فرضیه، یک امتداد حرکتیه که میشه نقاط مختلفی روش تصویر کرد. خب جان خطولیه دیگه، همه شد یه حرکت. ببین خب نگفتیم حرکت یه واقعیت ممتده؟ گفتیم وحدت شخصی حرکت، خوندیم دیگه، گفتیم وقتی ما یه حرکت داریم یه واقعیت داریم، اون موقع بر اساس این تصویر کل عالم ماده میشه یه قطعه حرکت. چرا؟ چون عالم ماده جوهر و اعراض، جوهرش این حرکته، اعراضش از شؤون جوهرن، یه قطعه حرکته. منتها شما توی جاهای مختلف میتونید نگه بدارید، انتظام ماهیت کنید، بگید اینجاش جسمه، اینجاش اکسیژنه، اینجاش آبه، اینجاش نباته، اینجاش فلانه، اینجاش فلانه، تا همطوره فعلیت میه فعلیت، مثلا لبس بعد از لبس، همینطوری فعلیت روی فعلیت، اشتداد روی اشتداد، کمال روی کمال، تا به کمال محض برسید. جا یعنی هر کدوم از اینا یه قطعه حرکته، هر فعلیتی یه قطعه حرکته. بله دیگه، خود چون حرکت جوهریه دیگه، بین وجوده دیگه. نه خود دیگه دیگه مسامحه عبارت رو چیز نکنید، یعنی یه قطعه حرکته، بر اساس حرکت جوهری داریم صحبت میکنیم، یعنی وجودش عین حرکته، حرکت نحوه وجودشه، قبلا خوندیم دیگه، چه نحوه وجود جوهر چه نحوه وجود عرض. جان
در یک آن که مقاطع حرکت باشه،
خب حالا به عرضی میرسیم، در یک آن دوتا ماهیت یعنی چی؟ یعنی
این حرکت در کل جهان مطرح،
بله کل جهان یک قطعه حرکت،
در یک آن اون اگر دوتا ماهیت داشته باشه،
بله نداریم دیگه، داریم. اصلا یک آن نداریم، آن تو خارج نداریم، آن فرضیه، شما انتزاع میکنید، بعد اونا یه اصطلاحی دارن تحت عنوان حرکت توسطیه و حرکت قطعیه، بعد میگن ما حرکت رو دو گونه اعتبار براش داریم، قطعی و توسطی، که شما اینجا نخوندید، دعوا میکنن که هر دو اعتبارش وجود داره یا نه، آی طباطبایی معتقدن و اعتباران جمیعا موجودان فی الخارج، لانطباقه ما علی الخارج به جمیع اجزائه، معتقدن که با حرکت توسطی شما در واقع انتزاع ماهیت میکنید. مثال بزنم، مثال براتون جالب میشه که میگم مثالشو بدونید که یاد حدودش دستتون بیاد، اینا میگن مثل این میمونه، من در واقع موجود بعضی وقتا بین دو تا حد نگه میدارم، فکر میکنم یه ماهیت داره، مثلا ما که فکر میکنیم انسانیم، انسان نیستیم، همیشه هر لحظه یه طوریم با اعمالمون، منتها ما بین دو تا حد که نگه بدارم، مثل به تعبیر قشنگ مرمای میتری، مثل یه هواپیما که مثلا میگیم اومد توی ایران، هواپیما وقتی اومد تو خاک ایران، از لحظه‌ای که وارد خاک ایران شد تا لحظه‌ای که از خاک ایران بیرون رفت مثلا یک ساعت طول کشید، این هواپیما تو این یک ساعت یه جا نموند، ولی من کل خاک ایران رو میکنم یه قطعه، بعد این تو ایران بودن رو میکنم براش ماهیت، ذهن اینطوری کار میکنه، در واقع انتزاع میکنه، متحرک رو در روی در بین دو تا حد از حرکت نگه میداره، بعد فکر میکنه ماهیتش ثابته. الان اگر پرده در واقع این اعتبار ذهنی ما کنار بره، ما موجودات مختلف با ماهیات مختلف تو این کلاس داریم، در واقع بین دو حد موجود رو نگه میداریم، وقتی بین دو حد موجود رو نگه داشتیم، اون موقع فکر میکنه ماهیت واحده داره. جان باشه میشه فرضی، یعنی واقع میشه فرضی، در واقع اون موقع ماهیت میشه فرضی، این میشه اصالت الوجود، یعنی اصالت الوجوده که نشون میده وجود سیاله و امتدادی و اشتدادیه و هیچ موجودی در دوان یک طور نیست، منتها شما بر اساس یه حرکت، شما یک حرکت عام جوهری در عالم دارید که قافله عالم رو داره به پیش میبره. بریم جلو حالا،
اگر واقعا اینجور باشه، اگر ما در خارج نداریم،
خب همین ایشون اینا میخوان بگن شما مثل همون بینش اصالت الماهیتی معمولی ماست، ما چطور وقتی نظر دقیق فلسفیمونو به کار میبریم میگیم ماهیت نداریم تو خارج؟ من در یادتون استاد مثال قشنگی زدن، گفتن این کاغذ، وقتی این کاغذ رو میبرید، مسبرید دوره های عدمی کاغذ میشن ماهیت. حالا این دوره های عدمی کاغذ اینطوری هست که موجود در حال حرکت در واقع عدم ثابت نداره، حد ثابت نداره، مثل یه کاغذی است که دائم داره بریده میشه. ببین یعنی کاغذهایی هست که شما تون تون ببرید، اول مربع باشه، بعد بزرگتر بشه، بعد بزرگتر، اینطوری. اگر حرکت نبود من بودم به حد عدمی، اگر حرکت جوهری شد، وجود شد وجود سیال، اون موقع یه حده چی؟ ثابت نمیمونه. اینا مدعی هم که اولین بار بسیار خوب ملا صدرا این حرف رو تصویر کرد که موجود در حال حرکت ماهیت نداره، و ماهیت داشتن و یکی از بهترین ادله اصالت الوجود همینه که کون المراتب خلاصه بله بله فل اشتدادی استنار المرادی، شما اگر اصالت الماهیتی می بودید محال بود حرکت فاقد بشه. بفرمایید.
اما این بیان از دو جهت قابل مناقشه است. اولا چنان نیست که هر یک از مواضع خاص وجود وجود واحد و حرکت جوهری یا واحدی داشته باشد، بلکه ممکن است وجودی مرکب از چند صورت متراکب و دارای چند حرکت جوهری باشد، چنانکه که در درس پنجم چهارم اثبات رسید.
ببین حالا، ببین حالا دعوا میشه مبنایی. یعنی اگر من حرکت جوهری رو اینطور تصویر کردم، خودش دلالت میکنه بر عدم وجود صور متراکبه که اونجا بحث شد. اگر حرکت جوهری رو بر اساس اصالت الوجود و اشتداد از قوه به فعل تصویر کردم، خودش میخواد بشه از ادله نفی صور متراکبه. بر اساس اصالت الوجود، حالا باید درگیر، یعنی اون بحث میشه بحث مبنایی. یعنی ببین کل مطالبی که ما دیروز و امروز داریم روش بحث میکنیم سر همین یه نکته میچرخه. بفرمایید. ثانیاً هم آثار هم همونه، چون برای اثبات صور متراکم ما از آثار استفاده کردیم.
ثانیاً این وضعیتی دو حرکت جوهری متوازی در صورتی به معنای وحدت حقیقی آنها می باشد که مرز مشخص میان آنها وجود نداشته باشد، در صورتی که تبدل موجودات مادی به دیگر چنین نیست و دلیل آن آثار مختلفی است که بر هر یک از آنها مترتب می شود. مثلا آثار نباتی یعنی نمرود و نمس آثار جدیدی است که در ماده پدید می آید و اصلا سابقه در ماده جان ندارد. بعضی هنگامی شروع می شود که صورت نباتی در ماده تعلق دارد و گرچه صورت نباتی این حرکت جوهری نباتی است، اما دارای مرز معینی است که آن را از حرکت جوهری ماده سابق جدا می کند. و به دیگر سخن در امتداد حرکت جوهری ماده نقطه ای رسم می شود که مرز بین جماد و نبات به شمار می رود و از آن نقطه حرکت جوهری جدیدی پدید می آید که می توان آن را به یک خط منحنی با یک خط منحنی نمایش داد که در دو نقطه خط مستقیم زیر را قطع می کند و بنابراین حرکات جوهری متوالی پارهای پارخطهای
اجازه بید. یه لحظه، یه بار دیگه ببین دوستان، نتیجه شلام چی میشه؟ نتیجه این تصویر این میشه. آقایون، ما با اون تصویر میگفتیم این هیولاست، این صورت جسمی است، این اکسیژن، این آب، این نبات، این حیوان، اون انسان. اما نتیجه این تصویر این میشه که شما اینطوری بگید اگر بخواید با این تصویر حرکت کنید دیگه باید این مقاطع رو بذارید کنار. این مقاطع حرف اونا بود که میگفتن ما یه حرکت بیشتر نداریم، این حرکت هم الزاما حرکت تکاملی و اشتدادیه. این تصویر اینو نمیگه. این تصویر میدونی چی میگه؟ این تصویر اینطوری میگه، این تصویر میگه آقا من اولا هیولا ندارم چون ما منکر هیولا و قوه محضیم، من واقعیت جسم رو صورت جسمیه میدونم. این صورت جسمیه واقعیت داره. از این صورت جسمیه که حرکت جوهری داره، از یه جاش صورت نباتی شروع میکنه به وجود آمدن. این صورت نباتی میره بالا، اشتداد پیدا میکنه، میشه نبات، دوباره تضعف پیدا میکنه، دوباره میشه جسم. اینجا دوباره ممکنه مثلا یه مدتی جسم بمونه، دوباره بعد یه مدتی بشه دوباره مثلا حیوان، متعدد دیگه منحنی های اون که پایینه. بفرمایی صورت جسمی است که وحدت اتصالی هم داره، یه حرکته، حرکت یک نواخته. اونایی که صورت فوقانی هن آقا، که حرکت بر حرکته، این میشه این تصویر. یعنی شما ذهنتون رو با دو تا تصویر آشنا کنید، یه تصویر که میخواد یک حرکت درست کنه با مقاطع مختلفه، مقاطع فرضی، یک تصویر که میخواد یه حرکت زیرین درست کنه آقا، که هیولا هم نداریم، صورت جسمیه است، اینم یک حرکته اما در چند نقطه قطع شده. نقاطی که قطع شده نقاطی هستند که در واقع حرکت بر حرکت واقع شده. اینطوری ببین دقت کنید، خیلی جالبه. یعنی دو تا تصویره که بر مبنای هر دو تا تصویر قبول صوره آقا متراکبه است. اگر من صوره متراکبه را قبول کرده، این تصویره. اگر صور متراکبه را قبول نکردم، اون تصویری پیش میاد که آقایون ارائه میکنن میشه یک امتداد. ببین یه بار دیگه این تیکه حرکت بله به دیگر سخن از اینجا یه بار دیگه در ام
برای دیگر بخند از امتداد حرکت جوهری مانده نقطه رسم می شود که مرز بین جماد و نماد به شمار می رود و از آن نقطه حرکت جوهری جدیدی پدید می آید که می توان آن را با یک خط منحنی نشان داد که در دو نقطه خط مستقیم زیر را قطع می کند و بنابراین حرکات جوهری متواری پارههای پیوسته هستند پارخطهای پیوسته هستند نقاط خاصی آنها را از
این دیگر متوالی ها، یعنی اینا دیگه تو یک امتدادن، اینا پاراهایی هستند که نقاطی، بعد اون قسمت های بالا میشن صور فوقانیشون که یا اشتداد پیدا میکنن یا تضعف پیدا میکنن. خب
بعد برای مثلا میشین بیهای خاص خود را داریم، ولی چون این نقاط به وسیله خطها فوقانی رسم میشوند می توان خط مستقیم زیرون را که در امتداد زمان پیش می رود خط واحدی دانست که نمودار وحدت اتصالی ماده اولیه جهان در طول زمان می باشد.
تو ماده اولیه هم دیگه هیولا نیست، چیه؟ بر اساس مبنای اساس صورت جسمی است. چون ما هیولا را دلیلی برای اثباتش نداشتیم، قوه ها را از خود صورت جسمی انتزاع کردیم، یادتونه ترم گذشته. خب وحدت جهان مادی وحدت صورت زیری نیست که وحدت اتصالی داره به عنوان صورت جسمیه، اما بقیه فعلیت ها میشن صور متراکبه ای که میرن میان میرن میان میرن میان، هیچ اشکالی هم نداره. این تصویری است که ایشون ارائه میکنن. جان فرض
اینکه صورت جسمیه بدون یک صورت روش باشه
ما صورت جسمی چجوریه؟ نه
نداریم.
نه گفتم نبات. صورت جسمیه مثلا استاد الان با نبات داره کار میکنه. همین منحنی رو ما باید برای همه صور نوعیه ترسیم کنیم. چون فرض بر اینه که استاد اینطوری گفتن فعلیت صورت جسمی باقیه و آثار خودشو داره و این آثار هیچگاه از جسم منعزل نمیشه. تو بحث هیولا در واقع فقط صور، یه بار اکسیژنه یه بار هیدروژنه، الان تو ارضی میاد. همینا که گفتیم اینا صور طولی بودن، یه صور ارضیه هم داریم. یعنی این صورت جسمیه رو اگه بخوایم پنترش کنیم، یه بار با اکسیژن یه بار با هیدروژنه، یا هم با اکسیژن هم با هیدروژنه، الان تو حرکت ارضی میرسیم. نه 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 نه، ببین در واقع اینجا نمایش صور طولیه است. شما در مقابل نمایش صور طولیه نمایش صور عرضیه رو جدا دارید. یعنی مثل این میمونه که این صورت جسمیه رو پهن کنید، اینجا پهنش کنید صورت جسمیه رو، در کنار این صورت جسمیه‌ای که شده مثلا اکسیژن یه صورت جسمیه هم دارید هیدروژنه، یه صورت جسمیه هم دارید مثلا ازوته، یه صورت اینا عناصرن دیگه، این عناصر صور چی هست؟ عرضی هست که با هم جمع نمیشن. اینطور نیست که یکی بره یکی بیاد، همیشه صورت جسمی با یکیشونه. اینا صور عرضی هن. حالا تکلیف در حرکت عرضی رو عرض میکنیم. ما در واقع چند تا حرکت جوهری داریم، یه حرکت جوهریه طولیه در عمود زمان، یه حرکت جوهریه عرضیه برای موجودات هم عرض که ای اکسیژن، ای هیدروژن، ای ازوت، ای کربن، ای مثلا هلیوم، اینا صور عنصریه که اینا با هم جمع نمیشن. یه فعلیت که بیاد باید حتما فعلیت دیگه بره، با هم جمع نمیشن. این نبات سوار بر اینا بود، منافاتی با اینا نداشت. منظورم اینه. بعدشون میفرمان ما یه وحدتی ممکنه بخوایم بحث کنیم، وحدت دوم وحدت صور عرضیه است. بر اساس وحدت صور عرضیه چی میخوان بگن؟ در بحث وحدت صور عرضیه میخوان بگن آقا ما چون در عالم ماده در آخر جلد اول گفتیم خلأ مطلق نداریم، یعنی واقعیت عالم ماده همش ماده است، حتی انرژی هم نوعی از ماده است، قبلا تو آخر جلد اول گفتیم هر اتفاقی که اینجا میفته اینا وحدت اتصالی دارن چون همه ماده هست، پس ثابت میکنیم که یه حرکت‌های عرضی هم وحدت بفرما اتصالی دارن، یعنی یه صورت جسمیه این زیر داریم که اینجاش که مثلا اکسیژنه، اینجاش کربونه، اینجاش هلیومه، اینجاش مثلا هیدروژنه، اینا همه هم حرکت‌های عرضی هن، یکی میره یکی میاد، یا حتی دوتا هستن با هم، بعد تبدیل میشن دو به دو، سه به سه، عرضی. خب اینا چون همش ماده است و این زیر ما خلع مطلق نداریم و بالاخره تو عالم ماده همش ماده است، وحدت اتصالی داره. استاد میخواد بفرماد اولا شما خراب کردید کارو، شما میخواستید با حرکت وحدت اتصالی رو ثابت کنید، اما الان برعکس شد، با وحدت اتصالی ماده وحدت حرکت عرضی رو درست کردید. قرار بر این بود که شما با یک حرکت بودن ثابت بکنید این موجود بفرما یه واقعیته، اما الان ریشه استدلالتون به این برگشت که چون بین این موجودات مختلف اتصال برقراره، تبدیل و تبدلات اونها به معنای جدا شدن اونها و انفصال اونها نیست. اولا این برعکس مدعای اولیه است. مدعای اولیه اثبات وحدت جهان است از طریق وحدت حرکت. الان شما اثبات وحدت حرکت کردید از طریق وحدت اتصالی عالم ماده و بطلان خلعتون مجموعه. یک. ثانیا شما اگر آمدید و گفتید این ماده وحدت اتصالی داره، خب چیش وحدت اتصالی داره؟ صورت جسمیش وحدت اتصالی داره. آیا وحدت اتصالی صورت جسمیه به معنای اینه که صور متعدده متراکبه وجود نداره و اشکالی داره که در واقع این صورت‌های عرضی در قالب چند صورت متراکب و متعدد به تبدیل و تحول خودشون ادامه بدن؟ وحدت اتصالی که بر اساس عالم ماده قابل اثباته، وحدت در حد صورت جسمیه است، اما آمدن فعلیت‌های فوقانی که حالا در عرض هم دارن میان به ادامه وجود این فعلیت‌ها در فعلیت‌های دیگه‌ای که ممکنه در طول اونها باشه نفی که نمیشه. یعنی دوباره مسئله برمیگرده به این که ما چیزی بیشتر از یک وحدت اتصالی برای عالم ماده به معنای وحدت صورت نداریم. فعلیت‌های بعدی عرضن و طولن صورت‌ها و فعلیت‌های دیگری هستند که بر فعلیت قبل وارد شدن، حرکت میکنن، ادامه وجود میدن، زبول پیدا میکنن سر جای خودشون با حساب کتاب خودشون. و ما اونی که از شما میتونیم قبول بکنیم حد اکثرش وحدت اتصالی به معنای وحدت صورت، چه در عرضی ها چه در طولی ها. بفرمایید.
پیوستگی عرضی، و اما در باره پیوستگی عرضی نمیلات ماده به حرکات جوهری میان ها میتوان بود که چون میان اجزای ماده عدمی فاصله نشده و خلای محضی ندارد، همگی آنها دارای وحدت اتصالی خواهند و چنین وجود واحدی حرکت جوهری میان واحد. اما صرف نظر از این که در این بیان پیوستگی حرکات جوهری از وحدت ماده استنتاج شد، نه اینکه وحدت جان از راه وحدت حرکت جوهری اضافه شود، اشکال دیگری برام وارد است. آنچه که وحدت اتصالی ماده جهان دلیل بر وحدت صورت‌های آن و وحدت حرکات جوهری آن نمی‌شود.
این وحدت، وحدت زیرینه دیگه آقا. بله، ما اون فعلیت زیرینمون در حد صورت جسمیه یکی. حالا این صورت جسمیه پهن کتکلوف، یه طرفش اکسیژنه، یه طرفش هیدروژنه، یه طرفش ازوت، هر کدوم هم مسیر حرکتی خود جده میکنه. حالا دوتا دوتا، ستا ستا، عباب فعلیت های فوقانیش چوش کنه. تصویرش اینطوری تصویر کنید که یعنی در واقع شما این نمودار رو برای هر کدوم از اینا میتونید داشته باشید و هیچ کدوم هم منافاتی با وحدت اتصالی صورت جسمیه بر اساس ادله بطلان خلأ که آخر جلد اول به بعضیش اشاره مختصری شد، بیشتر از این حتوش در نمیاد. خب صورت جسمی چه صورت نوعیه؟ کربونه، اکسیژنه، هیدروژنه. خب این یه قطعه حرکته، اونم یه قطعه حرکته، اونم یه قطعه حرکته، ماده شون هم متصله به هم. ماهیت شخصی یعنی یه صورت جسمی، یه فعلیت به نام صورت جسمیه،
یک
فعلیت به نام صورت جسمیه،
صورت واحد
بودنش شخصیه. خب خیلی خوب باشه، حالا منافاتش چیه؟ نه هیچ مشکل نداره، همش درست. ما فعلیت های فوقانی داریم، ارزن و طولن. فعلیت های فوقانی ارزن وجود دارن، فعلیت های فوقانی بفرما طولن هم وجود دارن، و وجود فعلیت های فوقانی از باب صور متراکبه منافاتی با وحدت صورت زیرین که فعلیت صورت نداره. بفرمایید. خلب کلی بحث آخر جلد اول، انشاءالله حالا تو همین جلسه ای که خدمتون هستیم دوباره شرکت میکنیم میرسیم انشاءالله. خلع و مفصل بحث کردیم بر اساس آخر جلد اولی، بحث مفصلی درباره بطلان خلع داشتیم. بفرمایید الان.
زیرا بدیهی است که هر کدام از صورت ها دارای مرز مشخص با آثار ویژه است که ربطی با آثار مشترک ماده مشترک
نداره. ربطی با آثار ماده مشترک نداره یعنی چی؟ یعنی صورت جسمی ماده مشترک با آثار و فعلیت خودش، او سر جاش کربن آثار خودشو داره، اکسیژن آثار خودشو داره، هیدروژن آثار خودشو داره. خب بنابراین نتیجه میگیریم که ما اثبات کردیم حرکت جوهریه را، خواهش میکنم حرکت جوهریه را بر اساس همنشینی عالم با زمان تونستیم ثابت کنیم. کل عالم ماده با همه فعلیت هاش زمانمنده و یک وجود سیال حرکتی داره، صورتهاش، فعلیتهاش، اعراضش به طور کلی، اما اینا دلالت نمیکنه بر اینکه ما یک حرکت داریم. ناخه ما فعلیتهای متعدد و حرکتهای جوهریه متعدد داریم. این فعلیتهای متعدد یک فعلیت زیرین دارن به نام صورت جسمیه که اون در واقع یک وحدت اتصالی داره، یه حرکت جوهری داره، او حرکت جوهری خودشو داره طی میکنه. و بفرما صورت‌های فوقانی هم طولی هم عرضی به عنوان فعلیت‌های بالا هستن سر جای خودشون، اونا مشمول کون و فساده، یه حرکت است. فعلیت‌های فوقانی داریم، دلیلی هم که نتونستید برای ما اثبات کنید قبه و هیولا و اینجور حرفا رو، اصلش هم برگشت به صورت جسمیه. نظریه خیلی مرتب، منسجم و منضبطیه، تو خود این سیستم سیستم تامیه. اصل دعوا باید برگرده سر همون ابتدای کار که اون دعوای حرکت، قبه، فعل، که حالا یه بعضی از نکاتش اشاره کردم دیگه، چون خیلی از درس عقبیم بقیهش بمانه انشاءالله برای کتابهای بالاتر که بالاخره با نظرات فیلسوف بزرگ، فیلسوفان بزرگواری مثل علامه طباطبایی هم اگر رشته رو ادامه دادید بیشتر آشنا خواهید شد. جان جان
مجرد مثالی
که تو مثال بستگی باز همش متفاوته، انسان داره، حالا منظورت هم مجرد مثال اگه انسان، انسان داره، مراتب وجود انسان داره. بله داره، چون نوح نامه عملش بازه و حسنات و ثواب ها بهش میرسن. حالا بعضی هم اختلاف مبناییه. اگر ما حرکت رو یک واقعیت دونستیم یک حرکت، اگر کن و فساد حرکت های متعدد دونستیم کن و فساد توش هست. نه ببینید، نو به نو شدن جوهر با فرض وحدت حرکت یا تعدد حرکت جوهری؟ نه دلیل نداریم الان بر وحدت. ایشون میگه ما دلیل، شما اول باید اگر دلیل آوردید که ما یه حرکت داریم، تو یه حرکت نقطه فرضیه دیگه، حدوث در آن فرضیه، چون آن تو اتصال وجود نداره، بعد فرض آن کرد، فرض نقطه کرد. اما اگر نه حرکت های متعدد داشتید چه اشکال داره؟ یه حرکت دارید، تبدیل این حرکت به این حرکت در آنه، دوتا حرکت هنها قبلا خوندیم.
تصویر نو به نو شدن،
نو به نو شدن یعنی وجود سیال. وجود سیال تا وقتی یه وجود توش کن و فساد نیست، اما اگه دو وجود سیال یکی بخواد به دیگری تبدیل بشه اشکال نداره توش کن و فساد باشه. قبلا خوندیم اینا را، تو لابلای فصول سابق گفتیم وجود سیال، مثلا وجود سیال صورت اکسیژنی میخواد تبدیل بشه به وجود سیال صورت ازوتی، چه اشکال؟ وجود سیال صورت کربن میخواد تبدیل بشه به وجود سیال صورت ارضی هست که یکی باید بره تا دیگری بیا، چه اشکال داره؟ در آن انجام بشه، چه اب داره؟ وجود سیال صورت اکسیژن بخواد صورت آب به عنوان فعلیت فوق فعلیت برش افاضه بشه، در آن تبدیل بشه، اشکال داره. اگر ما حرکت های جوهری متعدد داشتیم، تبدیل یک قطعه حرکت به قطعه دیگری از حرکت در آن اشکال نداره. همه اینا حرکتی هم به دلیل زمان، همه حرکتی و وجود سیال هم به دلیل زمان، چون همه زمانیه. اما دلیل نداریم که کن و فساد، نظر فرموش استاده، دلیل نداریم بر بطلان کن و فساد اینجا، مگر شما ثابت بکنید که عالم بفرما یه قطعه حرکت نمیتونید. ایشون میگه نمیشه به دلیل اعتقاد به صور متراکبه و آثار مختلفه‌ای که از این صورتها به دست ما میرسه. خب بعد از اثبات، بعد از مبحث حرکت به حمدالله بحث فلسفه اولا تمام میشه، و فلسفه اولا که تقریبا از اواخر جلد اول بحث شروع شد، الان توی اینجا که درس در واقع بعد 61مه، اونجا 15-20 درسش رو بذارید کنار، 40 درس در واقع ما در باب فلسفه اولا خوندیم. 20 درس اولمون، 10 درسش فلسفه شناسی بود، 10 درسش معرفت شناسی بود، 40 درسش فلسفه اولا بود، وجود شناسی بود، عوارض موجود به ماهو و وجود و عوارض کلی وجود بود. به حمد الله تا الان با 3 علم فلسفی آشنا شدیم. 1 فلسفه شناسی، فلسفه چیه، موضوعش چیه، تعریفش چیه، فایدهش چیه، تاریخش چیه، 10 درس اول. معرفت شناسی 10 درس دوم. 40 درس هم به فضل پروردگار سپری شد در باب هستی شناسی. یکی دیگه از علوم بسیار شریف و ارزشمند فلسفی خداشناسیه که بر اساس قبلا هم خوندیم مبنای استاد، ما اینا رو مجموعه از علوم فلسفی با موضوعات مختلفه میدونیم، متد همه عقلی. در ارتباط با خداشناسی ایشون ابتدا مقدمه ای دارن، مقدمه جالبی است، بعدم موضوع علم خداشناسی که ذات مقدس پروردگار مطرحه، اثبات ذات مقدس پروردگار از نظر فنی به عهده هستی شناسیه، اثبات ذات مقدس پروردگار. چرا؟ چون اثبات وجود موضوع علوم دیگه با فلسفه اولاست، در واقع یه حلیه بسیطه است که وقتی نظری شد فلسفه اولا حلیات بسیطه نظریه را بفرمایید اثبات میکنه، و علوم دیگه میان موضوعی رو که فلسفه ثابت کرده میگیرن از عوارضش بحث میکنن. منتها ایشون میفرماد که سنت علما بر این قرار گرفته که در مقدمه بحث خداشناسی دوباره درباره اثبات خدا بحث کنن، ولو اینکه بالاصاله این رسالت بفرمایید فلسفه اولاست که موضوعات علوم دیگه را اثبات کنه، شروع میکنن یک مقداری درباره اثبات وجود خداوند بحث کردن، که البته توی این درس نه، مقدماتی دو تا نکته رو میفرمان که ببینیم میرسیم یا نمیرسیم، بعدم اول ادله اثبات وجود خداوند، بعدم درباره صفات و افعال پروردگار و خلاصه نظام خلقت که نظام فعل خداوند متعال، مطالب بسیار ارزشمندی در این قسمت که الهیات بالمعنل اخصه و خداشناسی بحث میشه. فکر کنم شماها یه بخش خوبی از این مطالب را در بحث‌های علوم قرآنیتون خوندید، اما سبقه اونجا قرآنیه، سبقه اینجا خیلی قوی فلسفیه و البته ایشون استفاده هم میکنن، ولی خب من دیگه خیالم راحته که اطلاعات معارف قرآنی ایشون در اختیار شما هست، لذا خیالم یکم راحت تره و دیگه اینجا یه مقداری مثل اون بحثای پیچیده علم و عالم و معلوم و حرکت جوهری و اون مطالب سختی که خیلی انتزاعی بودن و ذهن باید خیلی خلاصه درست و حسابی رو میطلبیدن، اینجا کمتر ما انشاءالله مشکل پیدا میکنیم. انشاءالله برای باید استفاده کنیم دیگه. خب در مقدمه یه تعبیر قشنگی دارن درباره مفهوم خدا، که مفهوم خدا در عرف عامه به معنای آفریدگار، آفریننده است. فیلسوف این اسم رو شایسته ذات پروردگار نمیدونه. چرا؟ چون خدا که آفریننده باشه، آفرینش مرتبه فعل خداست. ما اگر بخواهیم اسمی برای ذات مقدس پروردگار انتخاب بکنیم که بیانگر مرحله ذات الهی باشه، باید دنبال اسم دیگری باشیم، چون آفرینش مال فعله. ما باید یه اسمی برای خداوند معین بکنیم که این اسم درباره خداوند تطبیق کنه، ولو این که خداوند فرض کنید آفرینشی نداشته باشه. باید اول اسم برای ذات الهی انتخاب بکنیم. اسمی که معمولا در فلسفه برای ذات الهی انتخاب میشه واجب الوجوده، یعنی موجودی که ضرورت ذاتی داره، وجودش وجود قائم به ذات و مستقل و ضرورتی ضرورت به ذات، که این در واقع معرف ذات پروردگاره قبل از مقام فعل. منتها اشکالی که در این اسم هست اینه که واجب الوجود کلیه، ما باید اسمی پیدا بکنیم که جزئی و علم باشه، به تعبیر ادبیاتی یا علم شخصی باشه. لذا شاید بهترین اسمی که برای معرفی ذات پروردگار میشه ارائه کرد الله تبارک و تعالی است، که علم شخصی است برای معرفی ذات پروردگار. منتها اعلام شخصی را یا باید با علم حسی پیدا کرد که ای تو مادیاته، یا باید با علم حضوری پیدا کرد. علم حضوری، امکان علم حضوری ما به خدا رو فلسفه ثابت میکنه. تو بحثای علم گفتیم معلول به علت علم حضوری داره، اگه معلول مجرد باشه دوباره هم میخونیم. اما بالاخره برهان فلسفی و استدلال عقلی علم حضوری به ما نمیده، در حد مفاهیمه. لذاست که فیلسوف مجبور میشه از همون کلمه عام و مفهوم واجب الوجود استفاده کنه، با اینکه میدونه مفهوم واجب الوجود یه مفهوم عامه و برای ارتباط با ذات مقدس پروردگار ما به یک واقعیت شخصی خاص احتیاج داریم، اما خب این واقعیت شخصی خاص در دسترس برهان و بفرمایید استدلال نیست. لذا بحث ما، موضوع بحث ما میشه واجب الوجود. علم شخصی خیلی عالیه، اما اعلام شخصیه عرض کردم یا باید با حس شناخته بشن که اینجا حس امکان، یا باید با علم حضوری شناخته بشن. خب علم حضوری دیگه عبادت میخواد، روال خاص خودشون میخواد، یافتن واقعیت میخواد. اونی که در حیطه استدلال به ما میرسه مفاهیم ذهنیه، ولذا فیلسوف دیده چاره ای نداره برای اشاره به ذات مقدس پروردگار از بهترین مفهومی که میتونه استفاده بکنه واجب الوجوده. مفهوم خدا بسیار خوب، اما بدانیم که خدا در مرتبه فعل نه در مرتبه ذات. بفرمایید سوال داشتین؟
سوال
داشتی؟
باید حضوری هم خدا
به مفهوم نه دیگه، با قبلا بحث علم و حضوری رو با هم کردیم دیگه. علم و حضوری باید خود واقعیت معلوم نزد عالم حاضر باشه. فلسفه هم ثابت میکنه که اگر معلول مجرد باشه ارتباط وجودی با ذات علت داره از طریق علم حضوری. در بحث های علم و عالم و معلوم اقسام علم و حضوری دوباره هم بهش اشاره میکنیم. مقدمه رو بخونیم ببینیم میرسیم بحث اصلیش.
این اسم ها اگر ویژگی داره که باید از
من نمیدونم علم و حضوری اینا خب علم و خاص نه خاص بودنش رو از کجا در بیاریم؟ ما قبلا مگه نخوندیم تو فلسفه هر مفهومی کلیه؟ اینا دیگه ببین فلسفه اولا تمام شد، داریم ازش استفاده میکنیم. هر مفهومی چیه؟ قابل صدق بر کثیرینه. مفهوم ها تشخص از شؤون واقعیت خارجیه. ما وقتی به تشخص میرسیم که به خود واقعیت خارجی متصل بشیم، یا اتصال حسی به واقعیت مادی، یا اتصال حضوری، وقتی که نفس مجرد ما اتصال حضوری به ذات مقدس پروردگار داشته باشه، او دیگه تو عالم مفاهیم نیست، او دیگه بیرون از علومه بله اصولی ما. 60 درس خوندیم فلسفه ها. اون ما به مفهوم میرسونمون. محدوده علوم و حصولی محدوده آقا مفاهیمه. بفرمایید. خب بالاخره اسمش یعنی واجب الوجود، چاره ای نداره. بفرم
مقدمه مفهومی که عموم مردم از خدا رو متعارف میکنن و معنایی که انگار شدیدن واجب خدا یا معنی های آن در زمان های مختلف میفهمند عبارت است از وجودی که جهان را آفریده است. به دیگر سخن خدا را به عنوان آفریدگار میشناسند و احیانا مادیته ای از وجود پروردگار و معبود کسی که شایسته پرستش است را مورد توجه قرار میدهند و در واقع خدا را به عنوان انجام دهنده کار آفرینش و توابع آن میشناسند. فلاسفه با توجه به این گونه مفاهیم از مقام فعل الهی و بعضا از افعال مخلوقی مانند پرستیدن انتظار می شود پوشیدن مفهومی را به کار گیرند که حکایت از ذات مقدس الهی نموده.
خیلی این نکته دقیقی ها که ما کلمه واجب الوجود رو که به کار میبریم اصرار داریم در واقع آینه ذات الهی باشه، چون ذات تقدم داره بر آقا فعل. خب
بدون اینکه نیازی به در نظر گرفتن افعال و مخلوقات وی داشته باشد و به این ترتیب مفهوم واجب الوجود را برگزیدن، یعنی کسی که هستی او ضروری و زبان ناپذیر است. ولی این مفهوم هم یک مفهوم کلی و ذاتاً قابل اشتراک و صدق بر مسائل متعدد میباشد. از این روی باید بهترین اسما و کلمات را اسم الله دانست که اسم خاص و به اصطلاح علم شخصی است و شاید این اسم شریف نخست از طرف انبیا و پیشوایان دینی مطرح شده باشد. اما برای دانستن معنای اسم خاص شناختن شخص مسمى لازم است، شناختی که در مورد محسوسات به وسیله ادراک حسی و در غیر محسوسات تنها از راه ادراک حسی و حضوری
چرا؟ چون مفهوم به ماهو و مفهوم چیه؟ کلیه. حتی گفتیم جزئی هم که میگیم در واقع کلیه جزئی اضافی، جزئی که میگیم مفهوم قابل صدق بر کثیرینه، صد تا قیدم بهش بزنید قابلیت صدقش از دست نمیده. اونجایی که تشخص پا میگیره کجاست؟ متن واقعه. هر وقت من با متن واقعه ارتباط پیدا کردم، اون متن واقعه اینه تشخصه. منتها کی ارتباط پیدا میکنم؟ یا ارتباط حسی در محسوسات، یا ارتباط حضوری در مجردات، که گفتیم حتما باید عالم مجرد باشه. یادتون تو بحث علم گفتیم حتما باید چی؟ عالم مجرد باشه. اما معلوم گفتیم اختلافیه. معلوم ایشون میفرمود ملا صدرا گفته باید مجرد باشه، چون علم حضور المجرده عند المجرده، علم حضوری ها. ولی ما میگیم نه، علم عالمش باید مجرد باشه، معلوم میتونه مادی باشه. لذا خداوند متعال علم به مادیات داره، چون اونا نزد خدا حاضرن، ولو خدا نزد اونا حاضر نیست، چون ماده تجرد نداره. اما بالاخره عالم، ما بالاخره نفسمون مجرده، علم حضوری معلول مجرد به علت مجرد داره، که حالا میرسیم تو بحث فطری دوباره بهش اشاره میکنیم. بفرمایید.
به هنگامی که موجودی قابل درک حسی نباشد، راه شناختن شخص او منحصر به علم حضوری خواهد بود، و هرچند اثبات وجود چنین مربوط به فلسفه است، اما خود این علم از راه بحث‌های فلسفی به دست نمی‌آید. وانچه از کاوش‌های عقلی و برای فلسفی حاصل می‌شود، طبعاً مفاهیم کلی عقلی خواهد بود، و اینجا نقطه گزینش واژه واجب وجود از طرف حکمای الهی روشن
می‌شه. مجبور بودن مفهوم کلی به کار بگیرن، چون تو مفاهیم باید با کلی کار کنن، چاره‌ای ندارن. لذا در محدوده علوم برهانی و حصولی که ما می‌خوایم کار کنیم، باید با مفاهیم کلی کار کنیم. اما مفهوم کلی آفریدگار، آفریننده، یا مفهوم کلی ذات در واقع بی‌نیاز و مستقلی و مستقل که به ذات اول اشاره کنیم، اینا میگن نه، تقدم داره و اولاست که ما با چی کار کنیم؟ با مفهومی که معرف ذات باشه. بله؟
ما در درس‌های این بخش درباره این که اساساً الله رو تا چه اندازه و به چه وسیله میتوان شناخت بحثی خواهیم داشت، ولی موضوع این بخش را که به سنت فلسفی کلامی خدا واجب الوجود قرار میده.
پس خدا در فلسفه یعنی واجب الوجود، غیر از خدا در عرف عامه. خدا در عرف عام یعنی آفریدگار، که مال مقام فعل علم خدا. بفرمایید.
علم خداشناسی و موضوع،
بله این توضیح دادم دیگه، که موضوع هر علم فلسفی رو باید فلسفه اولا اگر نظریه ثابت کنه، ولی ما تبرکن و طبعاً لسنت علما اثبات. البته یادتون نره در فلسفه مسلمین، چون خداشناسی رو جزء فلسفه اولا میدونستن، این کار تبرکی نبود، چون خداشناسی خودش یه بخشی بود. میگفتن فلسفه الهی دو قسمه، امور عامه، الهیات بالمعنی اخص. استادی که دوتاش میکنه میشه سنت و تبرک. یادتون نره اونجا تو اون تقسیمات اینطوری بود که اونا حکمت نظری رو چند قسم می‌کردن؟ سه تا. ارسطو چند قسم می‌کرد؟ چهار تا. ارسطو میگفت طبیعیات، ریاضیات، خداشناسی، امور عامه. استاد گفت این درست‌تره، چون ما نمیتونیم برای امور عامه و خداشناسی و معادشناسی و نمیدونم فلان یک موضوع واحدی با تکلف درست کنیم. ما برای اینا موضوعات متعدد و اینها رو علوم متعدده می‌دانیم. بر اساس این دیگه این کار الان خلاف قاعده است که بیام اثبات خدا اینجا انجام بدیم. بعد تو خود امور عامه موضوع فلسفه رو موضوع خداشناسی رو ثابت کنیم. اما بر اساس کار خود حکما میگفتن نه، ما فلسفه را حکمت نظری رو سه قسم میکنیم: طبیعیات، ریاضیات، فلسفه علم کلی. علم کلی دو بخشه، امور عامه، الهیات بالمعنی الاخص. میگفتن همه یه موضوع داره، منتها به خاطر اهمیت مسئله خداشناسی مباحث مربوط به خدا رو در از امور عامه جدا میکنیم، جدا ذکرش میکنیم. اونا همه شد جزء فلسفه میدونستن. لذا این کارشون دیگه تبرک و تیمن و سنت نبود، تو قاعده بود. بفرمایید.
الان واجب وجودم یه تقسیم خود وجود
دیگه. بله دیگه.
پس توی فلسفه اولا اومد.
بله، اثبات واجب فلسفه اولاست. محمولات واجب چی؟ به دعوا سر تو علم خداشناسی حل بسیطش قطعا فلسفیه، ایشون هم میگه فلسفیه، اما دعوا سر حل مرکب است که در واقع میشه عوارض موجود مجرد، نه عوارض موجود به ما هو موجود. دعوا سر ببین خداش خداشناسی دعوا سر چی بود؟ محمولات بودا، نه سر اصل حل بسیطش. حل بسیطه تمام موضوعات نظری تو فلسفه است بلا اشکال، دعوا سر حل مرکب است. اونا میگفتن حل مرکبه خداشناسی هم تو فلسفه است. خب
علم خداشناسی و موضوع علم خداشناسی شریفترین و ارزشمندترین علوم است و تکامل حقیقی انسان بدون معرفت الهی ممکن نیست، زیرا چنان که در جای خودش به اثبات رسیده است کمال حقیقی انسان تنها در ساقی قرب الهی تحقق می‌یابد و بدیهی است که تلقی خدای متعال بدون معرفت او امکان نخواهد داشت. و هرچند اثبات وجود علم از مسائل آن علم به شمار می‌رود و اگر موضوع علم احتیاجی به اثبات داشته باشد، علاقه‌مندی باید در علم دیگری که تبدع رتبی بر آن دارد به اثبات برسد. اما گاهی وجود موضوع علم به عنوان یکی از مبادی آن در مفکران مورد بحث قرار می‌گیرد و از جمله سنت بر این جای شده که بحث از وجود خدای متعال در خود علم الهی و معرفت الوهیت انجام بگیرد. از این رو با اینکه مباحث علت و معلول مخصوصا درس 37 ما را از بحث این زمینه مستقل می‌سازد، در این حال به پیروی از سنت و حکمای الهی مبحث را مستقلاً در آغاز بخش مطرح
می‌کنیم. یادتونه درس 37 تو بحث علت و معلول که امکان فقری مطرح شد، گفتیم معلول عین فقره، گیرنده و شیء داده شده یه واقعیت هست، بلذا عالم عین فقره، پس قطعا ذات مقدس واجب الوجود وجود داره و رابطه بسیار نزدیکی هم با عالم داره. اون مباحث بسیار زیبایی که ایشون ارائه کردن هم در درس 37 هم تو اواخر بحث تشکیک خیلی مفصل اینا رو رسیدگی کردن. میفرماد ما تو امور عامه در واقع یه بار اثبات خدا کردیم، اما تبرکن و تیمونه و از باب سنت آقایون فلاسفه دوباره در مقدمه بحث درباره ذات خداوند بحث میکنه. منتها قبل از ورود به بحث دو تا مطلب رو میخوایم رسیدگی کنیم. یکی این که در بعضی از تعابیر آمده که شناخت خدا فطریه. فطری بودن شناخت خدا یعنی چه؟ یک، اینو باید رسیدگی بکنی. و در بعضی از تعابیر بزرگان آمده اقامه برهان بر وجود خدا امکان نداره، مخصوصا خود بو علی هم گفته اینه. این یعنی چی؟ اول این دو تا نکته رو روشن بکنی که اولا فطری بودن شناخت خدا یعنی چه و بعد اقامه برهان بر وجود خداوند یعنی چه. ایشون در ارتباط با مسئله اول که بحث فطری بودنه، اول معنای فطری را میگن که اصلا امور فطری چه اموری هست. دو تا خصوصیت برای امور فطری اول ذکر میکنه که یکی این که امور فطری نیازی به تعلیم و تعلم نداره، دو این که امور فطری قابل تغییر و تبدیل نیستن. بعد اضافه میکنن شما میتونید اضافه بکنید که امر فطری باید در همه افراد باشه. قبلا اگه یادتون باشه تو اول دروس همون در دوازده سی در درس اول گفتن امور فطری ولو همگانی هست اما تشکیکی، ممکنه یه امر فطری به خاطر تعارض با یه امر فطری دیگه ضعیف بشه. مثلا درد که یه احساس تو آدم وقتی دوستشو میبینه لذت حضور دوست درد رو کم کنه، شب که چیزه بیشتر شه. گرایش به ماده فطریه، گرایش به خدا هم فطریه. آدمی که قوته‌ور میشه تو گرایش به ماده ممکنه گرایش به خدا در او ضعیف بشه، هرچه جدا بشه گرایش تقویت بشه، ولی بالاخره عمومی هست. پس سه خصوصیت مهم در گرایش های فطری داریم. یک، دو، فطری که میگیم فطری در شناخت یا فطری در گرایشه. چون یه دفعه ما میگیم گرایش به خدا فطریه، کاری به شناخت هم نداریم، میگیم که انهو تو عالم یه جاذبه ای داره ذات مقدس پروردگار که همه موجودات رو داره به اون سمت میکشونه، کمال مطلقه، چه بدانن چه ندانن، اون یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که شناخت خدا، علم به خدا فطریه، این دوتا ما دعوامون فعلا سر شناخته، سر علمه. بحث گرایش سر جای خودش، فعلا دعوا سر خداشناسیه. بعدم یه نکته دیگه اضافه میکنم که همین آخریشه بگم و بخونیمش دیگه بقیش میمونه، و اون اینه که فطری گاهی وقتا به معنای اعم به کار میره، یعنی چیزی که همین سه خصوصیاتو داره، به اصطلاح نیاز به آموزش نداره، همگانی تغییر ناپذیره، چه در مشترکات انسان و حیوان چه در اختصاصات انسان. مثلا همین گرایش به قضا میگیم فطریه، اما گاهی وقتا فطری رو قسیم غریزی قرار میدیم، میگیم امور مشترک انسان و حیوان غریزی هست، اصطلاح میکنیم، یه امور اختصاصی داره انسان که به اونا میگیم آقا فطری. اون موقع ممکنه ما گرایش به خوراک را یا گرایش به جنس مخالف را دیگه نگیم فطری، بگیم غریزی. بالاخره اصطلاحات رو حواستون رو بدید. خودشون دب بسیار خوبی که دارن، اول همه این تذکرات اصطلاحی رو که ذهن دقیق شه. ما اول میخوایم درباره خداشناسی بحث کنیم، نه خداگرایی. و خداشناسی را به عنوان اینکه شناخت خدا فطری است بحث کنیم، حالا به این معنا که از امور مختصه وجود انسانه، نه از امور مشترک بین آقا انسان و حیوان. این دو سه تا نکته رو به عنوان مقدمه، بعد یه بحثی دارن درباره فطری بودن شناخت خدا که حالا اونو بعداً عرض می‌کنیم. می تیکر رو بخونید ببینید.
ولی قبل از پرداختن به استدلال دو نکته را یادآور میشه. یکی آن که عده‌ای از بزرگان فرمودند که شناخت خدای متعال امری فطری و بنیاد در استدلالات قرار دارد. و دیگر آن که بعد از فلاسفه تصدیق کردند و اینکه امام برهان برای وجود متعال صحیح نیست. بنابراین لازم است که این موضوع را قبلاً مورد بررسی قرار دهید. فطریت شناخت خدا واژه‌ی فطری در مورد این کار می‌دهد که چیزی مقتضای فطرت یعنی نوع آفرینش موجود باشد. و از این روی امور فطری دارای دو ویژگی هستند. یکی آن که نیازی به تعلیم و تعلم ندارند، و دیگر آن که به دیگری آن که قابل تبدیل و تبدیل نیستند. ویژگی سوم را نیز می‌توان بر آنها افزودانیم که فطریات هر نوعی از موجودات در همه افعال آن نوع یافت می‌شود، هرچند قابل تبدیل شدن باشند. اموری که در مورد انسان و نفسی نامیده می‌شود به دو دسته اجتماعی قابل تقسیم است. یکی شناخت‌هایی که لازمه وجود انسان است، و دیگری معیار و گرایش‌هایی که مقتضای آفرینش بین می‌باشد. ولی گاهی واژه فطری در برابر واژه غریزی به کار می‌رود و به ویژگی‌های نوع انسان اختصاص داده می‌شود، برخلاف امور غریزی که در حیوانات این وجود دارد. در مورد خدای متعال گاهی گفته می‌شود که خداشناسی امری فطری است که از قسم اول از امور فطری محسوب می‌گردد، و گاهی گفته می‌شود که خداشناسی و خداپرستی مقتضای فطرت اوست که از قسم دوم به شمار می‌رود، و در اینجا سخن از شناخت خداست.
خب دیگه تا بمونیم. پس ما در واقع رسوندیم اول بحثمون رو به این که ما شناخت خدا را به عنوان فطری بودن شناخت خدا که از اختصاصات انسانه یه مقداری روش بحث بکنیم، بعدم این بحث رو رسیدگی کنیم که آیا اقامه برهان برای خدا امکان داره یا نه. در بحث یه موضوعی میکنیم، این هم درست بکنیم، بعد ان شاء الله وارد بنا بشیم. صلوات خط بفرمایید.